Bismillahirrahmanirrahim. Hergiz nemiradan gedileştirilmiş o bilir, sakta hasta geriydi ya olan devamına. Ben herkese selamu khayr adam veren hırbeti bu sözün acman, mehmananı girami, hanvali, mermur, türveli ve Ankara'nın bozulukları ki az şahab ve şahrani muhtelif ve ma iftihar dedin ve deli merasim huzur dedin. درود می‌فرستیم به امان پاک استاد ارجمند و فرزانه آقای دکتر ولی که یک عمر در راه اتقای فرهنگ و دانش تاریخ این سرزمین تلاش کردند. من قصد سخنرانی ندارم و یکی دو نکته را درج می‌کنم و بحثم رو به پایان می‌برم. تأمل در زندگی دکتر ولی نشان دهنده تلاش های بیبایان و خسته این آبزیر مردیست که در مسیر بین تلاش های فراوانی کرده است. دکتر ولی آنچنان که می‌دانید از متن یک خانواده بازرگان به دنیا آمد و در یک موقعیت اقتصادی مطلوبی قرار داشت. اگر می‌خواست همون مسیر رو ادامه بده طبیعتاً به یک انسان ثروتمند به لحاظ مادی تبدیل می‌شد. او یه دوره کوتاهی این تجربه رو از سر گذراند، اما دید آن با روح بلند او و افکار و اندیشه هایی که داره سازگار نیست. به همین خاطر مسیر زندگیش رو عوض کرد و آمد در حوزه علم و دانش و تحقیق قرار گرفت و چه در ایران و چه در خارج از ایران تحصیلاتش رو ادامه داد و بعد به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درآمد. مدتی با مرحوم دکتر شریعتی هم اتاق و همکار بود و بعدها خب تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و از فعالیت‌های عضو هیئت علمی بودن خارج شد و مدتی پس از انقلاب به و در آستانه انقلاب به فعالیت‌های اجرایی اداری دست پیدا کرد. موقعیت‌های اداری خیلی برجسته‌ای هم پیدا کرد، اما این هم روح او رو ارضا نمی‌کرد و در درون او آتشی شده و او رو میکشونده بالی اخوی پژوهش و تحقیق. من میخواده بعد به پژوهشگاه علوم انسانی آمد. این پژوهشگاه علوم انسانی با پژوهشگاه کنونی متفاوته. یکی از مؤسسه های 11 گانه شکلنده پژوهشگاه علوم انسانی است. من اونجا تلاش هایی کرد و بعد به مؤسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی و پژوهشگاه علوم انسانی پیوستن و در اون سالها هم مجددانه تلاش کردن در راه در واقع شناساندن فرهنگ ایران، تاریخ ایران، اقدامات بسیار شایسته و به نامی انجام دادن که بسیاری از اونها کوشش های ماندگار به اهل تاریخ در عرصه فرهنگ این سرزمین هست. و همین خاطر تلاش های ایشون رو عرض می نهیم و به روح و مفتود می فرستیم و تقاضای غفران او رو از درگاه خداوند متعال داریم. خب آقای دکتر ولی در همین موقعیت در همین پژوهشگاه خب بسیاری از پژوهشگاه در یک دهه گذشته در خب تلاش های زیادی کرده و جایگاهش و شأن و موقعیتش خیلی عوض شده، اما پیش از اون یک مکانی بود برای تبعید بسیاری از کسانی که حالا استادان ناراضی بودن یا در آموزش موفق نبودن، مشکلاتی برایشان پیش نمیاد. خیلی از کسانی که آمدن در اینجا برنامه اینکه عنوان استاد پژوهشی استخدام شده بودن معمولا کارهای پژوهشی جدی انجام نمیدن، اما دکتر ولی با همه تنگناها و مرارتها و سختیهایی که در اینجا وجود داشت و تحمیل میشد کارهای بسیار مهم و ماندگاری انجام داد که امروز ما بخشی از خاطرات و فعالیت‌های بزرگمرد رو از زبان دوستان و همکاران و شاگردانش خواهیم شنید. من به طور مستقیم شاگرد استاد نبودم، اما به صورت غیر مستقیم هم آثار او رو و بسیاری از موارد خواندم، گفتگوهایی با هم داشتیم و هم با پسرش آقای دکتر شهاب ولی. همینطور امیدوارم که ایشان هم موفق باشن. و خب این آقای دکتر ولی دو تا کار خیلی بزرگ انجام داد. یکیش به نظرم پایه‌ریزی در واقع مطالعات عثمانی شناسی در ایران بود. این خیلی کار شایسته تقدیر است. دکتر با هوشمندی خودش احساس کرد که یک عرصه‌ای برای مطالعات تاریخی در ایران رها شده، اما بسیار مهم و اثرگذار هستد. توسعه تاریخ و مطالعات تاریخی در ایران برای قدرتمند شدن این کشور و اشرافش بر حوزه های تمدنی ایران. و دوم، علاقه فوق‌العاده خاصی که به ایران داشت، ایران گرایی او، ایران دوستی او فوق‌العاده ستودنی است. در مجموعه آثاری که نوشته تلاش این است که رو به ایران، جایگاه ایران، فرهنگ ایران و تمدن ایران رو به جهانیان بشناسه و عمدتاً هم در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ تلاش کرد. تلاش‌های او رو ارج می‌نهیم و برای شادی روح او تقاضا می‌کنم که یک صلواتی خواهیم گفت.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر مولایی طبانی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به خاطر سخنرانی که انجام دادند. در خدمت رئیس محترم پژوهشگاه تاریخ پژوهشگاه خواهیم بود. خواهش میکنم با صلواتی آقای دکتر حسنی تر رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استادان محترم پژوهشگاه گرامی و دانشجویان و مهمانانی که از بیرون پژوهشگاه تشریف آوردن، اول خصوصا والد محترم مرحوم ولی درگذشت استاد گرانقدر پژوهشگاه انسانی رو جناب مرحوم ولی رو تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان برای روح ایشون طلب غفران الهی و خداوند ایشون را روح ایشون را غرق رحمت واسه خودش نماید انشاءالله. راه علمی ایشون رو حتما دانشجویان و محققان سرنوحه کار خودشون قرار بدهن. مطمئنن شاگردان، همکاران و دوستان ایشون تجربیاتی از ارتباط و همکاری که با مرحوم ولی داشتن میتونه در واقع در این جلسه برای حضار گرامی مفید باشه. وظیفه بود که یک مراسمی در خور این استاد گرانقدر در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار بشه و این همت رو در واقع پژوهشگاه در نظر گرفت و انشاءالله که بتونه حاصل این جلسه هم برای حضار گرامی مفید باشه و همین که روح بزرگ مرحوم ولی هم از این محتوایی که مرسی را خواهد شد شاد و شادتر بشه. من تصدیه نمیدم چون قرار به اصطلاح از فرمایشات استادان محترم و همکاران و شاگردان ایشون بهره مند بشیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد، بدعت غفران الهی برای مرحوم ولی به اصطلاح جلوه کنید با ذکر فاتحه.
خب سپاسگزاریم از جناب دکتر حسنی‌فر، رئیس محترم پژوهشگاه تاریخ، که با همت ایشان جناب دکتر مولایی، جناب دکتر قبادی، سرکار خانم ملکی و همچنین دیگر اعضای پژوهشگاه تاریخ این مراسم تدارک دیده شد و برگزار میشه. در خدمت استاد ارجمند جناب دکتر محمد تقی امامی خویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و از اساتید سرشناس تاریخ خواهیم بود. خواهش میکنم با ذکر صلواتی آقای دکتر رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند کلمه صحبتم از پژوهشگاه به خاطر جای کردن این مراسم، از مهمانان عزیز، مخصوصا خواهر زنده یاد دکتر ولی. من میدونستم که در دوران مریضیش چقدر برایش زحمت کشید و همکاران محترم تشکر کنم. منم با توجه به این که دودن از سال 41 باش دوستی شروع شد در دانشکده علوم انسانی تبریز، ولی نزدیک به نیم قرن با هم سابقه دوستی داریم. ولی هست که صحبت در پنجشنبه از یک قرن نیم قرن در حقیقت دیگه 50 سال اون صحبت کردن یه خیلی مشکل. ولی من سعی میکنم چند کلمه راجع به خاطرات من و ایشان در دوران زندگی چیزی شدن. ما را ز وصل دوست جدا میکند فلک، ما را ز وصل دوست جدا میکند فلک، آخ این چه کاریست چه میکند فلک، میافکند جدا ز خوبان هم این افکنت هر رنزه ز خوبان جدا مرا، کاری چه خوب نیست چرا میکند فلک. در آذربایجان به فلک همیشه با کلمه توهین یاد میکنم، اینجا نامرد ترین آدم فلک روزگاره، هم هیچ موقع روزگار را با خوبی یاد نمیکند. نه تنها ما، در باکو، در ترکیه با لغت بسیار بد یاد به حضر فلک کارش میاره و میبره. سال تقریبا بعد 41 بود ما در دانشکده علوم انسانی تبریز با هم آشنا شدیم. آیه زندیات تو ولی مبصر ما بود، منم کارمند ساعت هستی بودم. استادم رس بر این بود، کسی غیبتش زیاد بود، حق شرکت نمیدادن، خوشبختانه این الان مثل چه منصوب میکنیم، ولی زمان ما اینجوری بود. حتی با خدا به رحمتش کنه زندیات دو تو صدیقی سر تو اوکرسانس من دانشجویش بودم، تنها کسی که تو عمرش اجازه داد غیبت داشته باشه بیام امتحان دو تو صدیقی تو ساله امرام بود با من بکترم تو اصلاح ترزی و موقع بسیار مهم بود اساس و هر صورت دو تو ولی اون دفتر دانشگاه را می آورد هر روز، غیبت های برا حاضر بیزاش می گرد بیزاش دانشگاه، بس دوستی من از همونجا آغاز. من غیبت می کردم، اون حاضر بیزار، دانشگاه هم دیگه نمی تونست ایراد بگیره که من نمی آم. من هم هر روز دشته ها، کوه ها، بله صحرا ها بودم چه ساعت عرضی بود و هر صورت دوستی بازی می آشد شد. در تمام طول 3-4 سال دانشگاه با هم دوستی کردیم و خاطرات زیادی با هم داشتیم، گفتیم خاطرات همش گفتنیم، همه جور خاطرات با هم داشتیم. بعد از اتمام دانشگاه علوم انسانی دکتر ولی رفت ترکیه. اون موقع هم فرانسه بود، هم انگلیس بود، هم ترکیه بود، ایران دکترا نداشت، اگرم داشت به افراد استخدام میدادن که من یادم میاد 3-4 تا، اونم با مشکلات بسیار بود. من که اکثر دانشجوها بعد از فارغ التحصیلی میرفتن برای اخذ دکترا، دکتر ولی رفت اونجا، بعد مرا هم تشویق کرد تو هم بیا، من کار من واقعا چیزی و والا بیا اینجا چی زودیاب رسمی نمیخوام، بازم مثل دوران کارشناسی یه کاری میکنی. من بلند شدم با میرفوس، یه عباس کتولو بود، میهندور بود، 3 تا بالش میذاشت کتولو بود تا روبرو رو ببینه. 4 روز طول بکشید ما به آنکارا میرسیدیم. تمام قهوه خانه های سر راهی رو من میشناختم. اون قهوه خانه ها هم به شوفر ما غذای خوب بیدادن، به ما هم تخم و نون پنیر میدونی که همیشه رستوران ها به شوفر ها غذای خوب بیدن. خلاصه من تمام این راه ها را شدم، رفتم اونجا، رفتم هتل، بلا فاصله خدا رحمت شده اومد مگه خونه من نیست تو چرا این کار را کردی، بلا فاصله اساسیه من رو برمش اومد اونجا، هم تو خونه آی دکتر موندی و بعد اسم بشتی و زمان خدا بیاموز دکتر ریاهی بود که موقع رایزن فرهنگی بود و شاید با ارزش‌ترین رایزن فرهنگیه بود چه ما دیده بودیم، چون هم عالم بود هم رایزن بود. به هر صورت من نمیتونستم مدام برم، کار داشتم، میرفتم میامدم، هی میرفتم میامدم. کار من شد مسافرت در ماشین ها. ماشین هم اون موقع 15 روز یه بار به ترکیه حرکت میشه، یه دونه میاندون اسم مینوش و تلفن میشه، میگفت هر موقع 15 نفر دور شد میدیم حرکت میکنیم دیگه، خدا قسمت بشه تو راه هم مسافر باشه یا نباشه دیگه. و هر شد هر موقع 15 نفر دور میشد ما راه میفتادیم میدفتیم ترکیه. و هر شد اونجا هم خاطرات هم داره، محبتش به من بیش از هر هر چه زمان میگذشت این صمیمیت و محبتش بیشتر میشد و دوستی هم همه دیده برای آدم. و این است که اون فارغ التحصیل شد، سال 50 هم من فارغ التحصیل شدم، اون 49 شد، من 50 شد، اون زودتر از من هم دید. و هر صورت برگشتیم اونشان دانشگاه مشهد آیه دکتر مولای همطوری بودن دانشگاه مشهد یاد شد، ولی چون من کارمند ساعت ارزی بودم چایی نمیدم، اون وقت یه حقوق ساعت ارزی از دانشگاه خیلی بهتر باشه. یادم میاد دانشگاه من تو ساعت ارزی سه برابر دانشگاه بود، عرض به من گفتم بیا، گفتم میرم. برای چه بیام؟ حقوق من در وزارتخانه بهتر از دانشگاه هستی، برای چه بیام؟ هر صورت من تو وزارتخانه، ولی از سال 50 من هم دانشگاه درسم را شروع کردم. خدا رحمتش کنه دکتر رعدی آذرخشی اون وقت در دانشگاه شهید بشتی 50 شروع کردن تدریس و از اونجا یواش یواش دانشگاه تهران عثمانی شناسی گذاشته شد، رفتن دانشگاه تهران هم درس دادن و همینطور تداوم پیدا کرد این رویه و یواش یواش دانشگاه های دیگه هم گذاشتن. حتی عبیدا اومد ایران اعتراض جرایه کرد، ما چیزه ناس وزیر ترکیه، ما تو ترکیه چند تا دانشگاه زبان فارسی داریم تدریس میدیم، شما یه دونه کلاس زبان ترکی نداشتیم. و دانشگاه تهران هم یک محصه کلاس زبان ترکی گذاشت و در هم دشمانه خانمی هم اومد که بعد سرطان گرفتم. و هر صورت ما همکاری را با دانشگاه ها با تاریخ عثمانی شروع کردیم. آقای دکتر ولی هم مشهد همونطور که دوست دادم اشاره کرد، یکی از همکارا که اون موقع متداول بود که گزارشی دادن بر علیه هست و به اتفاق دکتر شریعتی بیکار شدن اومدن تهران و بعد دیگه هر کارشو باج تو دبیرخانه خدا رحمتش کنه دکتر حبیبی معاون رئیس جمهور بود کار کرد، نتونستن کارش را از پژوهشی به آموزشی تبدیل کنن. بعد با خدا رحمتش کنه آقای دکتر روجردی اومد اینجا، روجردی هم خیلی زحمت کشید، بارها من صحبت کردم، اونم نتونست کاری بکنه. همینطوری اون پرونده ای که برایش درست کردن اون پرونده را همینطوری نگه داشتن. در دکتر ولی خیلی ظلم شد، آدم بزرگ و ترجم خوب چابی که ایشان ترجمه کرد تاریخ عثمانی من یادم میاد، اون موقع های مسجد جامعه بود، ماها رو دعوت کرد، من بودم رحیم رئیسی ها بود، دیانت بود، ولی بود، گفت این تاریخ عثمانی رو باید ترجمه کنیم، همه قرارداد بستیم، همه در رفتیم، فقط تنها کسی که موند در سر قرارش دکتر ولی تا نصف شب با همه نشست. اون تاریخ عثمانی 4 جلدش تمام شد، یه فرد یه جلده ها اون کتاب ها پیش من بود، از من میکره ترجمه میکرد. چند وقت پیش خدا رمزش قبل از مریضش گفت که اگر حالم خوب بشه یه جلد دیگه به من بفرست ترجمه کنه، گفتم حتما، مریض عمرش رو با نکرد، اون تاریخ هم برای همیشه نامرس خواهد. در ادبیات آذری لغت خایی هست به نام گارداش برادر یا گارنداش یعنی هم شکم هست، یول داش یعنی رفی، مسلک داش یعنی هم سوی داشت هم ریشه بود، اینا وقت داشت یعنی تصابی سوی، در هیچ کدام از اینها دوست دارم عزیز تا اینجا چه ما تجربه کردیم اصالت ندارد. گارگاش که نه نزدیک کردین آدم است، ولی من یه مقال دانش رو دیر نوشتم که چرا برادرها همدیگر را می کشن. تاریخ ثابت کرده در مسائل مالی مقامی هیچ برادری که برادر رحم نکرده ما تو تار حساب نکنیم. بله ما موقعش پروگرسان رو خواهدیم سر سماور نیکولای بود، آذربایجانی ها دارن، از روسیه میخوردن، سماور روسیه است. بعد از مرگ پدر اون سماور یه دونه بود، مخصوصا بعضی هاش با از چنج الان 65-60 میلیون، نه اون سماور های معمولی نه. و این سماور ها موقع چه رو چیز میانداختی زغال تا به جوش اومدن 8 آهنگ بشون میزن، 8 آهنگ هارمونی بسیار جان بسی بسیار قیمتی. بعد از مرگ پدر سر سماور چه برادرها هنجر را کشتن، دادگاهی کردن، خواهرها، برادرها، برادرها، خواهر، منظور فقط سماور بس، خواهر، برادر، تاریخ هم داریم دیگه. امروز مثلا یه خلیفه خلیفه میشه 34 برادرش رو بگه بکشید فردا برای من رقیب نباشه. سلطان محمد عثمانی نما فاتحه اون یکی 19 برادرش شبانه کش بکشید برای من رقیب نباشه. خود محمد فاتح فاتح استانبول گفتم محمد یک برادر شیرخوار داری هنوز چیه بسانش میبنجه چه کار میکن بکشید رقیب نکنه این فردا حضور میشه عامل دست دشمنان باشه. بس برادرها روی شکلندی میشه، برادری نمیتونه در مقابل مقام پول شوق دوام بیاره. پدر فرزندی هم نمیتونه، فرزند پدری هم نمیتونه، هر کدوم دوست داری مثال هستن. پادشاهیست فرزندش را میکشه چه رقیب، فرزندی پدر را میکشه چه رقیب نباشه حقیق برایش نباشه. همه چی مسلک داشت، وطن داشت، هم وطن راحت هم دیگه را میکشه، مسلک یه چیز میکشه. من خودم را دوست دارم، مقامم را دوست دارم، ولی فقط یه دونش یه اعتبار داره، اون یوداش. یوداش به زبان ترکی همراه بله این راه یه چیه، ولی این راه کدوم راه؟ راه چه فکرشی باشه، اندیشه یکی باشه، مرام یکی باشه، اون هم زیر را فراموش نمی کنه تا آخر عمرم می بینیم در تاریخ. بزرگترین انقلابیون تاریخ نگاه کنید، کسی که آخر در کنارش مونده چه با هست یلداش بود، هم مرام هم فکر بود. اگر برادر بود بیل می کرد، پدر بود بیل می کرد، مادر بود بیل می کرد، فقط یلداش بیل می کرد. من دوتون ولی هم یلداش بود، همین یلداشی بود که 50 سال نزدیک به نیم قرن دوستی ما تا یه ماه پیش آخر صحبتش با من کرد این دوستی ما ادامه پیدا کرد. کوچیشتر رنجشی از هم نداشته، کوچیشتر مشکلی از هم نداشته، این بود که صفای دوستی 50 سال تونست خودش را موقعیتش را حفظ. بله من تو وقت محدوده فقط باشه با یک بیت شعر شهریار تمام. پیرم گاه دلم یاد جوانی میکند، پیرم گاه دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی میکند. می قرنها می گذرد و سپه بایگان، دفتر دوران ما نیز بایگانی. ولی فردا دفتر دوران سپه بایگان یواش یواش شروع کنید، دفتر ما را بایگانی. کار دنیا همین، بی خود نیست که به روزگار گفتن نامرد، هیچ از مردانگی نمی کنه، هر کسی که از سباهی را میدان می ده بعدش هم دروغ می کنه. انشالله زنده باشی. به مهمانان عزیز خیلی خوش آمد میکنم، انشالله جا آخرین قبض هم باشه، سلامت باشی. تمام مهمانهای آقای دکتر ولی زنده یاد و همینطور همکاران محترم شرکت کردن در این جلسه تشکر و قدردانی من از صحبت.
وهاب ولی در 22 اسفند ماه سال 1317 در شهرستان مهاباد زاده شد. وی در همان اوان کودکی به سبب شغل پدر که بازرگان بود همراه خانواده ناچار عازم تبریز شد. او تحصیلات دبستانی و دبیرستانی را در تبریز به پایان رساند و در سال 1336 موفق به کسب مدرک دیپلم دبیرستان شد، ولی علاقه‌ای که به ادامه تحصیل داشت باعث شد دست از شغل آزاد بشوید و در آزمون کنکور سال تحصیلی 1341-1342 شرکت کند که در نتیجه در رشته تاریخ دانشگاهی ادبیات دانشگاه تبریز پذیرفته شد و به ادامه تحصیل پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار ارجمند، استادان عزیز و گرامی. دشواره که از استادی سخن بگیم که عمری رو در پژوهش و آموزش گذروند و به واقع از جان و دل مایه گذاشت تا به کشورش خدمات پایان ناپذیر رو ارائه بده. من این توفیق رو داشتم که 3 سال پایان خدمت‌های دکتر در پژوهشگاه رو خدمتشون باشم. در حضور سرکار خانم دکتر میکتب عزیز که در جلسه شرف حضور دارند، خب هم اتاق بودن با آقای دکتر ولی هم افتخاری بود و هم لحظه های مملو از برداشت هایی که یه شخص میتونه از محضر یک شخص فرهیخته و دانشمند داشته باشه. بنابراین ساعت ها و زمان بسیاری لازم هست که گفته بشود آنچه را که باید در مورد ایشون گفت. از خاطرات که آقای دکتر ولی فرمایشاتی رو داشتن و من هم بسیار دارم. آقای دکتر امامی هر موقع آقای دکتر ولی رو میخواستیم به وجد بیاریم دعوت میکردیم برای نهارشون، تشریف میبردن و ساعتها خاطرات مرور میشد و هر خاطره با شیرین زبانی های این دو بزرگوار تبدیل میشد به لحظات مفرح که پایان واقعا نداشت. اما در مورد آقای دکتر ولی از وجوه مختلفی می شود صحبت کرد، جدا از اون خاطرات شخصی که خب حتما باید مرور بشه که وجوهی از شخصیت افراد رو نشان می دهد و جدا از آنچه که شخص رو به عنوان پدر در خانواده می شناساند و به عنوان دوست در مجامعی معرفی می کند، اشخاص مانند آقای دکتر ولی وجوه ناپیدایی دارند که باید صحبت بشه. این توفیقی که من به دست آوردم باعث شد که هر از چندگاهی که برای رفع خستگی بیشتر ایشون سخن میگفت و ما خواهش میکردیم که مطلب بگوید، برخی از این وجوه ارزشمند ایشون متجلی میشد. چند نکته رو عرض میکنم تا انشالله اگر فرصتی بود و توفیقی بود در زندگی نامه‌ای که و البته یاد نامه‌ای که به افتخار ایشون انشالله تدوین خواهد شد بیاید. نکته نخست، آقای دکتر ولی نخستین استادی رشته تاریخ بودند که در زمینه به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشی بازنشسته شدن. تقریبا ما در این حوزه جز استاد ارجمندمون آقای دکتر تکمیل همایون به ندرت اساتید تاریخ ما یک عمر رو در حوزه پژوهش ممحض شدند و توقف کردند. به این خاطر ایشون دو ویژگی رو با هم جمع کرده بود. نخست طول مدت توقف در حوزه پژوهش تاریخ به ایشون توانایی‌های منحصر به فردی رو بخشیده بود در زمینه تکنیک‌های پژوهش در تاریخ که منحصر به آقای دکتر ولی بود و عرض کردم روزگاری باید نوشته بشود و دو ادغام دو تجربه منحصر به فرد. ایشون مدیریت در تراز بالا رو داشتن، یعنی ساختارهای اجرایی رو میشناختن، خوب هم میشناختن. اون توانایی باعث شده بود که تجربیات منحصر به فردی در زمینه تأسیس نهادهای پژوهشیشون داشته باشه، چه در پژوهشگاه علوم انسانی چه در دانشگاه دیگر، فوق‌العاده ارزشمند. اینها رو وقتی به صورت مجموعه ایشون وقتی نظر میداد در حوزه مدیریت پژوهش میشد دید. اگر کارهای آقای دکتر ولی مرور بشود، یک مجموعه ای از کارهای متفاوت رو نشون میده. هرگاه که از دو زاویه کار ایشون بررسی بشه، نخست سیاست های پژوهشی و دوم آنچه که سیاست پژوهشی خود دکتر هست، این دو وقتی به هم می‌رسیدن یک فضایی رو ایجاد می‌کرد که یکی از کارهای برآمده از این در این خصوص گنج واژه‌ای است که در حوزه ترجمهشون ازش برخوردار بود. در حوزه ترجمه از تکنیک‌های بهره می‌برد فوق‌العاده که حداقل آنچه رو که من شاهدش بودم این تکنیک از تجربیات مختلف گرفته شده بود و بنابراین ترجمه هاش در حوزه تاریخ مثال زدنی هست و الحق و الانصاف هر چه که در این زمینه ارائه کرده سالهای سال مرجع خواهد. نکته بعدی زیست پژوهشی و آموزشی آقای دکتر ولی بود. به دلیل توانایی که در حوزه پژوهش داشت، آموزش غنی داشت آقای دکتر ولی. این رو در کجا میشد به خوبی ملاحظه کرد؟ در مراجعه دانشجویان با آقای دکتر ولی. هیچ دانشجویی به اجبار آقای دکتر ولی رو به عنوان استاد راهنما و مشاور انتخاب نکرده بود. تمام دانشجوهاش گزیده بودن. یعنی بر اساس مهارت‌ها و توانایی‌هایی که ایشون داشت از هر کجا، از شهرستان، از تهران، دانشجویی که به سر وقت ایران می آمدند آقای دکتر ولی رو انتخاب کرده بودند و این فوق‌العاده بود. و وقتی رو که در اتمام پروژه‌های فکرش در پایان‌نامه‌های دانشجویی گذاشتم در خور توجه بود و این نیز جز شخصیت آقای دکتر ولی، مرحوم دکتر ولی که بذل میکرد و میبخشید دانشش رو و آنچه رو که داشت، بارها کتاب میورد به دانشجو میداد و دانشجو وقت صرف میکرد، ساعتها و ساعتها وقت میذاشت، به صورتی که خیلی از اوقات به زور باید متوجهش میکردیم که وقت نهار هست و میدونید که جسه هم جسه لاغرندامی بود و باید متوجهش میکردیم که توقف بکنه کار. سخن زیاده، من شاید در این جلسه به باب ادای دین تکلیف دونستم چند نکته رو در باب این شخصیت عرض بکنم. امیدواریم این توفیق رو پیدا بکنیم، یادنامه‌ای به نام ایشون تدوین بکنیم و انشاءالله زندگی نامه فنی و حرفه این شخصیت رو بتوانیم بنویسیم و بگوییم که اگر در کشور ما مؤسسه‌ای وجود دارد، دانشگاهی وجود دارد، همه از سرمایه انسانیش هست و در این پژوهشگاه هم آقای دکتر ولی حق و الانصاف از همه جهت یک محقق تام و تمام با گذشت بیش از حد تصور بودن. روحشون شاد.
سلام. سپاس از جناب دکتر یوسفی فر استاد محترم تاریخ ما رو بهره‌مند کردند از سخنان خودشون. در خدمت استاد بزرگوار استاد همایون خواهیم بود. خواهش میکنم آقای دکتر رو با صلواتی همراهی بفرمایید.
هستی عزوز بلندی و بالا و پستی عزوز خداوند ما یا ما بنده ایم به نیروی تو یک بهشت زنده ایم. نبود آفرینش تو بود خدا، نباشد همین هم تو باشی به جای. رهی پیشم آور که فرجام کار تو خوشنود باشی و من سرفراز. با سلام خدمت خانم‌ها و آقایان و استادان عزیز، همکاران، دانشجویان و تشکر از پخش تاریخ مؤسسه که به یاد رفیق شفیق گذشته ما افتاد و تشکر از استادان دانشگاه‌های دیگه و دانشگاه شهید بهشتی از آقای دکتر فری رئیس محترم دانشگاه ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، از آقای دکتر امامی عزیز یلداش باقی و دوستان دیگه من دانشگاه‌های دیگه. من درباره دکتر ولی هرچه بخوام بگم یاد داشته بودم دوستان گفتم، ولی یه مقداری از واقعی حدود خودم میگم و در ارتباط با دکتر ولی و اگه چیزی یادم اومد بیشتر هست. من وقتی قرار شد بعد از دانشیاری در دانشگاه و بعد از گذراندن عمر سرانجام به عنوان یه عضو آزمایشی جدید و ورود بیام به پژوهشگاه، خدا رحمت کنه رئیس وقت اون روز پژوهشگاه که پژوهشگاه نبود اسمش بود مؤسسه مطالعات فرهنگی و تحقیقات فرهنگی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، آقای دکتر بروجردی، چون بیماری من هنوز تموم نشده بود جنبم باقی بود، ایشون فرمودن تو بیا همینجا تو کتابخونه گاهی بشین گاهی هم با این همکاران دربان صحبت بکن، زیاد میبرونبر نگاه بعض رو بودم نیومدی نیومدی. خب ما فهمیدیم دیگه علاقل و یکی و لشاره، حالا ممکن ما زیاد علاقل نباشیم ولی یکی و لشاره مون بد نبود. بعد از مدتی اندک اندک متوجه شدن که وضع مشکلیه. من نمیدونم آقای بروجردی گفته بود یا خود ولی یلداش بازشیش بهش این مسئله رو یه روز اومد من گفت حالا بیاید هم طبقه سوم با هم امروز ناهار بخوریم. ما رفتیم ناهاری خوردیم و گفت این صندلی و این میز مال شما بیاید هر رو خواستی به اینجا بشین کن. این برای من خیلی مهم بود، یعنی همون حالتی بود که قبلش هم من داشتم، مثلا موقع که آدم ها از انفرادی میبرن زندان اجتماعی. یه دفعه شاید خوشحال میشه، من یه دفعه خوشحال شدم که من بس یه اتاق و یه میز و یه صندلی. اون موقع هم این پژوهشکده ها نبودن اینجا، مؤسسه بود، همه کار میکردن. کارهای تاریخی و علوم اجتماعی روی هم رفته، مثلا آقای دکتر ولی بود و هر وقت هم من میخواستم نیام و پران، آقای دکتر ولی گفت، دکتر بروجلی گفت با دکتر ولی صحبت بکن. بگم ما ولی رو واقعا ولی دانستیم، ولی کارمون و ولی و تاریخ و ایمونیسی. ما یه کارهایی هم میکردیم، یه کاری راجع به تاریخ زندگی زنان، حیات زنان کردیم، مقداری که ما نمیشیم یادشه. ولی یه کار رو مسیحیت بود که هیچ یک از دوستان بود این مسئله شاید یادشون رفع کنه، ولی روحیه تحقیقات اجتماعی داشت، یعنی با جمع کار کنه. بعضی هستن که نمیتونن، مثلا استاد بزرگوار مرحوم ما دانشجو چندین جلد کتاب راجع به فلسفه کتاب ها و فلان ها، ولی هیچ عادت داشت با کسی دیگر، باید تنها خودش رو. ولی روحی اجتماعی رو داشت. و این مجله هم که اینجا نشون دادم، مجله تحقیقات تاریخی، واقعا ولی اداره میکرد. یه کار جمعی بود که انجام میدادیم و ولی در ویراستاری، در آرایش کتاب هم بسیار دقیق کار خوشی میکرد. چیز دیگری که در ولی بود، یک روز هم مثل اینکه اینجا ما عنوان کردیم برای چی دیگر دوستانمون، مسئله فضل و فضیلت بود. ولی در کار خودش فضل داشت، در کار مثلا تاریخ عثمانی اطلاعاتش قوی بود، در تاریخ ایران مخصوصا ایران اسلامی، مخصوصا ایران اسلامی بعد از حمله مغول، مثلا دوران ترکمنها دوره خیلی باره بود. و از فضلش استفاده میکردیم بی اون که حتی یک دقیقه آدم در ولی ببینه که بنده را نیز خدا امدهد ملایم. کوچکترین تکبری خودنمایی در کارش نبود، خیلی ساده بود. اهل واقعا اهل تحقیق و مطالعه. من در این مدت هایی که باز دکتر ولی سر و کار داشتم، این فضل ها رو در دکتر ولی می دیدم، ولی فضیلت هم می دیدم. اون اخلاق و اون تقوای علمی و تقوای اجتماعی، به هیچ وجه از او کوچکترین نشانه ای از تملق و چاپلوسی نسبت به صاحبان قدرت ندیده، محکم با میسته. و از این مصیبتی که شاید هم مصیبت نماشه، شاید هم یعنی افتخار باشه، از این موقعیتی که پیدا کرده بود در دانشگاه مشهد، من هم اطلاع داشتم، دقیق البته اطلاع نداشتم، هیچ رفتم دکتر ولی داستان رو برای ما تعریف نمی کرد، اصلا مثل این که آرش می اومد این حرف رو بزنه. ولی احساس می کردم به ولی ستم شده، ظلم شده، برای که خیلی فرق داری که حالا بنده دانشیار بودم اون موقع در دانشگاه جناب آقای انتوری، حالا اومدن شدن عمله تحقیق در رتبه ریان، رتبه آزمایشی، بعد از 4-5 سال تازه به من گفتن که خب حالا آزمایشی تموم شد، حالا بشو استاد یاره بابا. بعد استاد حالا اینجا که اما دکتر ولی کاری نکرده بود، کاری که اصلا که مستوجبی این بی احترامی و بی ادبیه هم حکومت قبلی بشه و هم حکومت بعدی، برای که آقای دکتر بروجردی هم شدیدن کوشش کرد که این مسئله رو تموم کنه با دستو، ولی نمیشد. البته ولی هم خوشبختانه توجهی نمیشد. حالا در هر حال این جریان رو که آدم میبینه این فرمایشات یولداش عزیز مناقضای دکتر امامی رو میشنوه، اصلا یه گوشه مغزش میگه به این که مثلا مکتبه نمیدونم دیالکتیک هگل جا میره، مارکسیز جا میره، مکتب آنالد جا میره، یه گوشه شن میره کمتر تو بگو قصه اسکندر و دارا چند روزه اون، این همه افسانه دارد، اون چی که باقی میماند نام نیکه، نام نیکو گر بماند زادمی به کزو ماند سرای سرنگار. دکتر ولی نامش به نیکی هم در طریقت علمی و هم در طریقت اخلاقی باقی خواهد ماند، روحش شاد.
سپاسگزاریم از استاد ارجمندمون جناب دکتر تکمیل همایون، بهره‌مند شدیم از سخنان ایشان و با این خاطرات دلنشین یاد زنده‌یاد دکتر ولی زنده شد. در خدمت سرکار خانم دکتر مهدی پارکزاد عضو محترم یتیمی دانشگاه مهآباد خواهیم بود. خواهش میکنم با ذکر صلواتی سرکار خانم دکتر رو همراهی کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. حافظ می فرماید رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. من باید بگم که رندان تشنه لب را گر آب می دهد کس، حقا ولی شناسان هستند در این ولایت. سپاسگزارم. می توان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن، اول از استاد یاد آموختن پس سویدای سواد اندوختن. ای تو کشتی نجات روح ما، ای به طوفان جهالت نوح ما. سلام، از سلامی بوی عود آید و از سلامی بوی دود، این را کسی فهم کند که او را مشامی بود. صاحب دلان، اندیشمندان، بزرگان، بنده مهری پارکزاد هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مهآباد و از شاگردان دیرین و کوچک جناب آقای دکتر وهاب ولی که در اثنای پایان نامه در خدمت ایشون بودم. ماها با هم دیگه نشستیم و همونطور که استاد عزیز فرمودن بسیار دلسوز منو راهنمایی کردن. در این جلسه از طرف خانواده مرحوم استاد فقید جناب آقای دکتر وهاب ولی دعوت شدم تا با قرائت پیام بستگان زنده یاد لحظاتی مصدی اوقات شما عزیزان کردم. کتابی که ایشون با من لطف فرمودن و تصحیح کردن به نام هشت بهشت ابلیس ابلیسی، دو بیت رو به یاد ایشون میخونم. با شام بگفتم که چرا غمناکی، با شام بگفتم که چرا غمناکی، وی صبح چه دیدی که چنین، وی صبح چه دیدی که گریبان چاکی، گفتند شنیدیم در این خاک سیاه، خورشید نهان و ما در این بیباکی. برخیز پدر به جاست بیدار شوی، این قافله را دوباره سالار شوی، جان را به فدای قدمت می ریزم یک بار دیگر اگر که بیدار شوی. بیاد استاد گرامیم که خاموشی شمع وجود تابناکش که سالهای متمادی از عمر پربارش را روشنی بخش کاشانه علم بود، امروز آتشی گشته در کاشانه قلب یکایک دوستداران. یادش را گرامی می داریم، در خالی حضورش با عبودنها را مرور می کنیم. و من حق شناسانه چونان نهالی خورد در پای درختی پیر و کهنسال زیر سایه این پیر خرد، این درخت دانش قدری تأمل کرده دلسوزی و همت و صلابتش را در راه علم و دانش بار دیگر می ستایم، چرا که پیکر دانایی و وارستگی استاد وهاب ولی سلسله ای از اوتاد بود نه یک وتد. تحمل و رازقامتی را نشانم داد، خطوط نرم چهرهش، مهربانی و صبوری را، و روح مکرمش آزادی و آزادگی را و بلند نظری را، نگاه عمیقش وسعت بیکران پاکی را، و کلامش را که دوست داشتنی و حیات بخش بود و پربار، برایم هر لحظه یادآور اقرا بسم ربک الذی خلق بود. پس مرا منت از استاد بود که به تعلیم من استاد استاد. همانطور که سنایی فرموده سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، عمرها باید که تا یک کودکی از لطف طبع عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن، قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه ای بو وفای کرد گردد یا اویس اندر قرن، هرگاه عالمی می میرد گویی عالمی از هزاران کتاب دفن می گردد، و سالها باید. همیشه دغدغه این را دارم و داشتم که بعد از مرگ هر حکیم و دانشمندی در این سرزمین آیا شخص دومی پیدا می شود که به اندازه او به کتابهایش، به دفترها و قلمهایش عشق ببرزد. ناگفته هایت ای دانشمند و کتابهای نگران و چشم انتظارت را که شاید هرگز بعد از چشمهای تو چشم کسی حتی نوازشگر عناوین آن نیز نباشد. می نگرم در گوشه ای قلمی شکسته، اشک ریزان و گریان از حسرت ناگفته هایت ای دانشمند. چه تلخ است، چه ماندنی است و چه نیک است چنین رفتنی، چه تلخ است چنین ماندنی و چه نیک است چنین رفتنی، آری از هر چه که بود، اما مرد نکونام نمیرد هرگز. خاطراتت را مرور میکنم، تاریخ هشت بهشت را که یقین میدانم مرارت ها و دلسوزی هایت برای به ثمر نشستن تصحیح این کتاب و صدها کتاب دیگر و به ثمر نشستن صدها چون من تو را به اعلا علیین میرساند استاد، تا در حدائق ذکر بر بساط ایمان در باغ رضوان بیاساییم. خاطراتت را مرور میکنم، با مرگ آرامت ای بزرگ مرد، تاریخ در مقابل شکوهت رژه می رود، نامت بر تارک دانش حک می شود و دایره معرفتت آینه گردانی است با وسعت فراوان با وسعت فراوان که مدخلها و ابعاد انسانی در شخصیت بالایت را می نمایاند. از یک کلام جانفزا صد مرده احیا می کنی. هنگام تعلیم سخن کار مسیحا می کنی. آری، دانشی مردان همیشه زنده اند تا بود آثارشان پاینده اند. فیض بخش عالم آینده اند، چشمه جوشان و چشمه جوشنده و زاینده اند. بزرگواران، در اینجا دو صفحه از پیام جناب آقای دکتر پروفسور ولی، استاد ارزشمند و ارجمند علوم سیاسی در خارج از کشور، جناب آقای دکتر عباس ولی، برادر مرحوم استاد ولی، استاد وهاب ولی و همچنین فرزند ایشان جناب آقای دکتر شهاب ولی رو خدمتتون قرائت میکنم. به نام خداوند جان و خرد. سخن گفتن از اهل علم و دانش در فقدان و سوگ آقای دکتر وهاب ولی امری دشوار بوده و هست، علل خصوص آنگاه که آن عزیز از دست رفته پیوند شخصی و عاطفی با سخنران دارد. دشواری امر بیشک دوچندان میگردد. دکتر وهاب ولی مورخی به معنای کلاسیک کلمه بود. تاریخ مستند برای وی مرجع بود. وی همواره مشروعیت علمی گفتمان تاریخ را در اسناد و متون معتبر تاریخی می دانست. او علاقه چندانی به نوآوری در تاریخ نداشت. استفاده از نظریات اجتماعی و سیاسی در تاریخ نگاری را نوعی آلایش می دانست و حتی امکان از آن دوری می جست. این رویکرد کلاسیک به تاریخ نگاری به تبع در شیوه تدریس و آموزش ایشان نیز منعکس بود و ایشان سعی داشت این شیوه را به دانشجویان خود نیز بیاموزد. در همین راستا نیز تأکید به استفاده از اسناد و متون معتبر و ارجحیت آن بر تفسیرها و تعبیرهای مبتنی بر نظریات اجتماعی و سیاسی در گفتمان تاریخ داشت. ایشان معتقد بودند که تاریخ رشته‌ای مستقل از علوم اجتماعی و سیاسی است و اعتبار علمی آن از اولویت سند تاریخی یا داده عینی و ابژکتیو ناشی می شود و به نظر او همین ویژگی بنیادین به تاریخ ماهیتی علمی و متمایز از سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی می داد. ایشان وسواس عجیبی بر شیوه نگارش درست و تأکید زیادی بر درست نوشتن داشتند و این شیوه را به دانشجویان خود نیز می آموختند و از آنها انتظار داشت درست و صحیح بنویسند، به طوری که این وسواسگاه به صورت یک تأکید بیش از حد بر فرم و شیوه نگارش جلوه می کرد. لیکن او به راحتی این امر را می پذیرفت و در بحث‌های خود نیز ابایی از اعتراف بدان نداشت و همواره در بحث‌هایی که پیش می آمد بیش از پیش به این شیوه تأکید می کرد، چندان که به نظر می آمد که به ترتیبی به ارتباط منطقی بین فرم و محتوا اصرار دارد. برای ایشان تاریخ گذشته به معنای محض کلمه نبود، بلکه گذشته گذشته ای بود که در اکنون می زیست. بدین معنی که به نظر او رابطه گذشته و حال فقط یک رابطه کرونولوژیک زمانی نبود، بلکه رابطه زمانی تاریخ بود، تاریخی بود. رابطه ای که در منطق روابط و وقایع تاریخی مستتر بود و به نظر او مورخ میبایست با مطالعه اسناد و آثار معتبر تاریخی این منطق را کشف، مشخص و استمرار آن را در زمان نشان دهد. از نظر او این وظیفه اصلی مورخ بود. او معتقد بود که مورخ نباید باورهای شخصی خود یا نظریات مرسوم زمان خود را در تحلیل‌های تاریخی دخالت دهد. این نظریه بنیادین تاریخ نگاری کلاسیک که سند به منزله داده عینی خود بیانگر می باشد و نیازی به استفاده از نظریات سیاسی و اجتماعی در گفتمان تاریخی نیست، شالوده کار تحقیقی و تدریس او بود. استاد وهاب ولی انسانی آرام به معنای واقعی کلمه بود. او بیشتر در دنیای خود می زیست و برخلاف بیشتر انسانهای آرام و گوشه‌گیر، او با دنیای خود در صلح و صفا بود. این آرامش و رضایت خاطر به صورت نوعی متانت ذاتی و تواضع طبیعی و وقار در رفتار اجتماعی او هویدا بود و دیگران را مجذوب خود می کرد این آرامش درونی همواره بر کارهای علمی و آموزشی ایشان هم مسلط بود. ایشان از تبلیغات گریزان بودند و برخلاف اکثر اساتید معاصر از شهرت و خودنمایی دوری می‌جست. وی تنهایی و آرامش را لازمه کار پژوهش علمی مؤثر می‌دانست و در این راه هم گاهی تا حد افراد پیش می‌رفت. چندان که گاه باعث رنجش و آزردگی نزدیکان، دوستان و آشنایان خود می شد که می خواستند در کنار او و با او باشند تا از مصاحبت او بهره‌مند باشند. مرگ ایشان بیشک فقدان بزرگی برای جامعه کردها و جامعه علمی و فرهنگی ایران در کل هست. ما به عنوان نزدیکان ایشان نه فقط پدر و برادری را از دست داده ایم، بلکه زین پس حامی و مشوقی را که همواره می‌خواست در زندگی علمی و فرهنگی ما حضور داشته باشد در کنار خود نخواهیم داشت. ما از طرف خانواده دکتر وهاب ولی، ولیزاده، بابان، بابانزاده، سیف، معین و خانواده صرافی از صمیم قلب از ریاست و همه اساتید و کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، علل خصوص ریاست محترم دانشکده علوم تاریخ، به خاطر برگزاری این بزرگداشت و قدردانی از شخصیت و خدمات علمی و فرهنگی استاد ولی کمال تشکر و قدردانی را داریم. سخن خود را با دو بیت از حکیم طوس به پایان می‌بریم. ایشان این ابیات فردوسی را درباره مرگ و از دنیا رفتن بسیار خوش داشت و در محافل خصوصی هرگاه که سخن از مرگ و رفتن پیش می آمد پیوسته این ابیات را بر زبان جاری می کرد: اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. در پایان شخصا به نمایندگی از خواهر محترم استاد از طرف خانم طیبه ولی، خواهر استاد مرحوم جناب آقای دکتر وهاب ولی، از همه شما سروران که با حضور گرم خودتون مجلس ما رو مزین فرمودید تشکر میکنم، به خصوص از دستندرکاران برنامه و همچنین سپاسگزارم خواهر عزیز و همچنین از طرف جناب آقای دکتر عباس ولی و جناب آقای دکتر شهاب ولی و سایر بستگان سپاسگزارم.
از سرکار خانم دکتر پاکزاد بسیار سپاسگزاریم به خاطر سخنرانی که انجام دادن و پیامی که برای ما خواندند. در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل شمس، مدیر بخش پژوهش‌های کردی در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی خواهیم بود. خواهش می‌کنم آقای دکتر رو همراهی بفرمایید. با صلواتی خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام خدمت حضار گرانقدر، به مناسبت درگذشت استاد فرهیخته و فاضل جناب آقای دکتر وهاب ولی، به همه دوستان و استادان و همکاران گرامی ایشان و همچنین به خانواده محترم ایشون، استادان بزرگ نکاتی رو که لازم بود گفتند. من سعی میکنم در کنار نکات مهمی که گفته شد، جمع پژوهش و آموزش در دکتر ولی، جمع شرافت و فضیلت با علم و تخصص و جمع بسیاری از نیکی ها، گفتار نیک، پردار نیک و کردار نیک که متاسفانه هرچه ما جلوتر می رویم از این جمع خوبی ها و نیکی ها کم و کمتر می شه و گویا نوعی داره می شه که اینها قابل جمع نیستند بلکه از دادند می گذرن. همه اینها گفته شد. من دوست دارم به دو نکته از زندگی علمی ایشون اشاره کنم که گفته نشده و فکر میکنم برای اهل تاریخ و حاضران در این جمع نیکو گفتنش ضرورت داشته باشه. بحث اول حوزه ای از پژوهش ایشونه که در چند روز اخیر که آثار پژوهشی ایشون در جاهای مختلف در سایت ها و کانال های گوناگون میاد اشاره چندانی بهش نشد. خب ایشون در کنار تألیف و ترجمه کتاب هم مقاله نویس بودن هم ویراستار بودن. بخشی از پژوهش ایشون مربوط به حوزه دائره المعارف نویسی بود. آقای دکتر وهاب ولی در کنار همه کارهایی که از ایشون منتشر شد و آگاهی هست ازش، در حوزه دائره المعارف صاحب مقاله های ارزشمندی هستند. در دائره المعارف بزرگ اسلامی که من اونجا هستم و از نزدیک با کارهای ایشون در این حوزه آشنا بودم، از سال 1381 ایشون همکاری با مرکز دائره المعارف بزرگ رو آغاز کردند با مقاله بورسا که چاپ شده این مقاله، و آخرین مقاله ایشون هم در سال 1392 بود، مقاله دیاربکر که در جلد 24 دائره المعارف قرار چاپ بشه و زیر چاپه تا یک ماه آینده به احتمال زیاد از چاپ میاد بیرون. و بسیار بسیار متاسفیم که استاد این مقاله خودش رو که بسیار با شوق و علاقه می نوشت و دوست داشت مقاله دیاربکر رو، نمان تا چاپ این مقاله رو ببینه. در طول این 11 سالی که ایشون با دائره المعارف بزرگ به شکل عام و با بخش محدودی که ما اونجا داریم، بخش پژوهش‌های کردی که اختصاصاً کار میکنه رو حوزه مسائل مربوط به کرد در غرب ایران و نواحی دیگر خاورمیانه، ایشون همکاری داشت، 10 مقاله برای ما نوشتن. و در حوزه کار ما هم خب مانند مشاوری دلسوز راهنمایی های ارزنده ای داشتن از زندگی خودش و از تعاملش در فضای فکری و فرهنگی حاضر که واقعا همچون چراغی بر فراز راه ما بود در حوزه کار پژوهشی. این اواخر هم مخصوصا از دهه 90 خب میدونید آقای دکتر ولی هرچند کردتبار بود ولی در حوزه اختصاصی کرد حتی به عنوان بخشی از کشور ایران، ایران سیاسی و بخشی از ایران فرهنگی اهم از عثمانی و قفقاز و جاهای دیگه، ایشون کار اختصاصی نکرده بود در طول 30-40 سال حیات پژوهشیش. از دهه 90 ایشون خیلی علاقمند شد تو این حوزه هم فعالیت کنه. قبل از اون بیشتر با راهنمایی و مشاوره برخی از دانشجویان کرد که البته از 25 پایان نامه ای که من از ایشون دیدم در سایت ها و آرشیو های پایان نامه ها، از 25 پایان نامه حدود 5 پایان نامه در حوزه مسائل کردیشون کار کرده، 20 پایان نامه ای که راهنما یا مشاور بودن و عمدتا هم در حوزه فوق لیسانس هستند. در دوره دکترا جز یکی دو پایان نامه به رساله بیشتر نداره که دلایلش رو خب مشخص بود به خاطر رتبه پژوهشی و اینها بوده. خیلی کم رو حوزه پایان نامه های مربوط به حوزه کردستان هم کار کرده بود. این اواخر خیلی علاقمند بود در این حوزه کار کنه و فکر میکنم تا جایی که تقریبا 3-4 هفته قبل از درگذشتش تلفنی با هم صحبت میکردیم، آخرین کاری که انجام داده در حوزه ترجمه است کتابی است درباره دولت مروانیان که مرکزشون در دیاربکر بود و یکی از مراکز شکوفایی علمی تاریخ تمدن اسلامی بودند. دیاربکر مروانیانی که ناصر خسرو در سفرنامه خودش وقتی که میره دیاربکر و از نصرالدوله مروانی یاد میکنه، اونجا دیگه باید متن ناصر خسرو رو خوند درباره که ابوالعلاء معری توش بود و بسیاری از شاعران و فیلسوفان و اندیشمندان دیگری. ایشون این کتاب رو ترجمه کرده بود و خیلی دوست داشت یک ناشر معتبر چاپ کنه که رایزنی کردیم که متاسفانه عمر ایشون مجال نداد و امیدوارم بعد از درگذشتشون این کتاب رو بتونیم به نحوه احسن چاپ کنیم. این یه بخش از حوزه کاری آقای دکتر ولی بود. حوزه دیگر یه حوزه تحلیلی است که من دوست دارم چند دقیقه کوتاه تو این حوزه هم صحبت کنم. اشاره شد به اثر هشت بهشت ادریس بدلیسی. خب نویسندگان و مورخان کرد در حوزه تمدن اسلامی و دنیای ایرانی خیلی زیادن، ولی برای تاریخ نگاران و به ویژه در دوره عثمانی که تخصص آقای دکتر ولی بود، دوره عثمانی رو تاریخ نگاران ما بیشتر با دو نفر میشناسن از کرتبارانی، یکی ادریس بدلیسی است که در دربار آقایون‌لوها خب دبیر بود، و یکی هم شرفخان بدلیسی که متولد قم بود. خب خانواده بدلیسی رو عثمانی ها فرار کردن، از ترس عثمانی ها آمدن ایران در دوره شاه طهماسب، و شرفخان در قم به دنیا آمد، مدتی حاکم قم بود، بعد گیلان حکومت میکرد، و این دو نفر یک سنتی در جامعه کردی، جامعه دانشمندان کرد، دانش کردی وجود داره که من این سنت رو میتونم سنت ذهن باز بنامم، دنیای باز، سنت چندگانگی زبانی و فرهنگی. هم شرفخان بدلیسی و هم قبل از او ادریس بدلیسی مسلط به چهار زبان بودن، به چهار زبان می نوشتن و می گفتن، علاوه بر زبان مادری خودشون زبان کردی، بر فارسی و عربی و ترکی کاملا تسلط داشتن. این سنت علمی در میان دانشمندان و به ویژه مورخان کرد تا همین اواخر هم در جامعه ما وجود داشته. شاید در دنیای ادبیات فارسی نام ابراهیم یونسی و محمد غازی رو همه شنیدن، و در دنیای آکادمیک هم نام بدیع‌الزمان کردستانی و دکتر احمد ترجانی‌زاده را هم همه شنیدند. اینها از دیگر نمونه های معاصر سنت دنیای باز در جامعه کردی بودند. خب زیست همزمان کردها در چند جامعه فرهنگی، خب میدونیم که حوزه‌ای که ما کردستان میگذاریم تا قبل از جنگ چالدوران، تا قبل از اینکه بین ایران و عثمانی اون جنگ نامیمون و نامبارک اتفاق بیفته، در قلمرو ایران فرهنگی بود و سرنوشت مناطق کردنشین در آن سوی مرزها با این سوی مرز کاملا همخوان بود و یک روند تاریخی داشت. اگر سلجوقیان می آمدند، تیموریان می آمدند، مغولان می آمدند، اگر در خراسان و ری و همدان حکومت می کردند و آذربایجان و کردستان، بر اون ور مرزها هم بالاخره می رفتند. اما خب قبل از اون، از دوره تیمور این دوگانگی تا حدودی شروع شد، دوره آقایون‌لوها تقریبا تا حدود بیشتری تثبیت شد، و در دوره صفوی در جنگ چالدوران ماهیت قوی تری پیدا کرد، و با قرارداد صلح میان ایران و عثمانی دیگه تثبیت و مسجل شد در مرزها در دوره شاه طهماسب، و اون بخش از ایران رفت در دنیای عثمانی. مرزهای سیاسی هرچند تفکیک شد، ولی مرزهای فرهنگی به وجود نیامد. کردها همچنان از این سه مشرب آبشخو، هم کردهای عثمانی زبان فارسی رو بلد بودن، نمونش گفتم ادریس بدلیسی و شرفخان و خیلی های دیگه بعد از اونها، بیشتر شاعران ما هم چهار زبانه هستن، به چهار زبان، به سه زبان علاوه بر کردی شعر سرودن، حتی در حران نقطه مرزی با دنیای عرب شاهنامه نوشتن. مرزهای فرهنگی به وجود نیامد، به چهار زبان زیست فرهنگی ادامه پیدا کرد. این باعث فرزانگی می شد. خیلی مهمه آشنایی با فرهنگ های گوناگون، آشنایی با فرهنگ های مختلف دنیای ذهنی رو باز می کنه، جلوگیری می کنه از اسمگرایی تحت هر عنوانش، تحت هر عنوانش. من می خواهم اینجا بگویم که دکتر وهاب ولی یکی از آخرین وارثان سنت فرزانگی چند زبانی و چند فرهنگی و یکی از آخرین رجال ما با ذهنهای باز غیر ایدئولوژیک و فرهنگی بود، یکی از آخرین نمونه هاش بود که علاوه بر چهار زبان بر انگلیسی هم مسلط بود و از انگلیسی هم خب کتاب ترجمه کرده بود. جای دکتر وهاب ولی خیلی خالیه، چون وقتی که این بزرگان میمیرن به راستی این سنت هم داره میمیره و یکی از نقاط حسرت و افسوس من به عنوان یک دانشجوی تاریخ این هست که چرا این نسل باید پایان بیابه؟ چرا و به چه دلیلی نسل جدید ما در حوزه، حالا بگویم حوزه خاصگاه من کردستان، دیگر این گونه نیست و در جاهای دیگه به این صورت؟ چرا دیگر علاوه بر زبان خودش به فارسی، به عربی، به ترکی مسلط نیست؟ شاید عجیب باشه، در این مدت خیلی ها از من میپرسن کردی که از ترکی به فارسی ترجمه میکرد، دکتر وهاب ولی رو کردی میشناختند که از ترکی به فارسی ترجمه میکرد. ببینید چه دنیای فرهنگی قشنگی، چه عواملی داره باعث میشه که این جدایی ها رو میآفرینه و آدم ها رو برمیگردانه به سلول ها و حصار های انفرادی خودشون. تک زبانگی هیچ وقت ذهنیت آزاد و باز و دموکراتیک به وجود نمیاره. مثل زیست در یک سلول انفرادی و بسنده کردن به یه فرهنگ و بیخبری از فرهنگ های دیگر و بیمبالاتی به فرهنگ های دیگر نمیتونه نوید بخش یک دنیای آزاد و باز و چندگانه و چند فرهنگی برای ما باشه. مرگ دکتر ولی از نظر من از این جهت بسیار حسرت آوره، چون دیگه کمتر داریم و زمینه زیست این افراد انگار دیگه فراهم نیست. این که بپرسیم چرا، فکر میکنم چراش رو آقای دکتر امامی، آقای دکتر تکمیل همایون و استادان دیگر گفتن. بیمهری ها و بیمبالاتی ها و به قول آقای دکتر تکمیل همایون ستمی که بر این رجال می شود شاید یکی از دلایلی باشد که دیگران راه اونها را ادامه ندهند و این حلقه وصل بودن بین فرهنگ ها بسیار بسیار مهمه. ما نیاز داریم به کسانی که حلقه وصل باشن بین اون دنیای زندگی و خاصگاه خودشون با دنیای تازه‌ای که بهش میآیند. امیدوارم این مرگ و این بزرگداشت که واقعا جا داره از پژوهشگاه تشکر کنیم و از همه همکاران و استادان محترم و دانشجویان دکتر که با احترام و عظمت از ایشون یاد کردن و اجازه ندادن ایشون در حاشیه تاریخ بمونه و یاد و نامش گم بشه و به متن رسانه ها آمدن، برخلاف دوران زیستش که همیشه در حاشیه بودن، مقدمه ای بشه برای یه توجه به این مهم که اجازه ندیم تک فرهنگی، تک زبانی، تک بعدی بودن بر ذهن و فکر ما غالب بشه. ببخشید که من وقتتون رو گرفتم، خیلی عذرخواهی میکنم. اجازه میخواهم از حضورتون که به زبان کردی خدمت خانواده محترم استاد هم تسلیت بگم. پرسو سرخوشی خوم عرسته ابن مالای برزی دکتر ولی اکم هیوادارم خمو خفتی آخرتان به دوای امه خوشی ببینن. خیلی عذر میخواهم.
از جناب آقای دکتر شمس بسیار سپاسگزاریم، ما رو بهره‌مند کردن از سخنرانی ارزنده‌شون. در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی اکبری رئیس محترم دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود. خواهش می‌کنم با ذکر صلواتی آقای دکتر را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و همینطور عرض تسلیت خدمت خانواده محترمشون و همکاران ارجمند، از استادان و دانشجویانی که محضر استاد رو درک کردم. من قرار نبود تا جایی که می‌دونستم صحبت بکنم. فرصتی پیش آمد که یک نکته رو که بعضی از دوستان متعرض اون شدند از یک زاویه دیگری کوتاه بهش بپردازم، و چون شما هم خسته شدی زیاد تصدیق ندم اوقات شریف شما رو. هیچ وقت باور من این نیست که داستان ولی و ولیها در تاریخ ایران به پایان رسیده است. هیچ اینجور نیست. تاریخ ایران به ما آموخته که ما دورانهای سختی را داشتیم، روزهای دشواری را داشتیم، اما این مردم و این فرهیختگی هیچ وقت به پایان نمی‌رسد. امروز ما برای نسل امروز مورخان ما، نسل امروز پژوهشگران تاریخ، باید بگیم به استاد ولی نگاه کنید و یاد بگیرید که چگونه زندگی علمی کنید و چطور در این زندگی علمی به فرهیختگی برسید. چیزی که در او بود. من با این باور بسیار همراهم که بیش از هر زمان امروز جامعه ما احتیاج داره به تابلوهای بزرگی مثل مرحوم دکتر ولی. روزگار سختی است، اما تو روزگارهای سخت باید به چه چنگ بیاندازیم؟ باید دامن چه رو بگیریم؟ دامن بزرگانی رو که ایستادند، به قامت تاریخ ایران ایستادند. عذرخواهی میکنم، قصد صحبت کردن نداشتم. من هم مثل همه دوستانی که سخن گفتن مدتی رو از وجودشون بهره بردم در این سالهای آخر. به دعوت دانشکده گروه ما تشریف می آوردن و این فرصت مغتنمی بود برای بنده که از وجودشون استفاده بکنم، هم به لحاظ علمی و دقتهای پژوهشی و هم به لحاظ توانایی های دانشی که داشتن، و از همه اینها مهمتر اون عنصر فرهیختگی که در وجود شریف ایشان بود. روحشان شاد و راهشان پر رو ره رو باد انشاءالله. متشکرم.
تشکر میکنیم از جناب دکتر اکبری. استفاده کردیم از سخنان این فرهیخته تاریخ. در خدمت جناب دکتر حسن حضرتی، معاون محترم آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستید. خواهش میکنم با صلوات ایشون رو همراهی بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه استادان، دانشجویان، محققان، پژوهشگران و مهمانان عزیز. و بنده هم تسلیت عرض میکنم این اتفاق ناگوار رو. زمان گذشته، خیلی مصدق نخواهم شد. هم فرمودن به عنوان تجربه زیسته که با دکتر وهاب علی استاد ارجمندمون داشتم در واقع عرض میکنم سال 72 من در همین پژوهشگاه علوم انسانی با آقای دکتر ولی آشنا شدم. موضوع پایان نامه من درباره نقشبندیان بود. آقای دکتر امامی استاد عزیزمون توی دانشگاه تهران دل ما رو خالی کردن که این موضوع خیلی سختیه، نمیشه این رو کار کرد و اینا. گفتم به هر حال این تصویر شده، خانم بیانی خدا حفظشون کنه این موضوع رو برای ما تصویب شدن، شما کمک کنید من اینو یه کارش بکنم. گفت برو پیش آقای دکتر ولی توی پژوهشگاه علوم انسانی. برای اولین بار من اومدم اینجا خدمتشون و میدونم که آقای دکتر امامی هم صحبتی نکرده بودن با ایشون و توی اتاقشون خدمتشون رسیدم و توضیح دادم که در مورد این موضوع میخوام کار بکنم اینا. اون موقع الان هم البته در مورد نقشبندیان خیلی کار نشده، حالا یه کتابایی منتشر شده، اخیراً هم کتاب حامدالگار در این باره منتشر شده. اون موقع چیزی نبود به اون صورت جز چند تا منبع. آقای دکتر ولی فرمودن که به فارسی خیلی در این باره چیزی نیست، اما چند تا کتاب هست که به ترکیه استانبولی نوشته شده و اینها رو شما برو استفاده کن. گفتم من اون موقع هیچ آشنایی نداشتم، گفتم امکان استفاده از اینا رو من ندارم. گفتش که خب پس برو هفته دیگه بیا من ببینم چی کار میتونم بکنم. و من رفتم هفته دیگه، اومدم دیدم کتاب تصوفلر و طریقتلر رو ایشون 5-6 صفحه رو ترجمه کردن به فارسی و در اختیار من گذاشتن. من شخصا 25 سال در دانشگاه هستم، هیچ چنین کاری برای هیچ دانشجوی نکردم. دانشجوی که شاگردم نبوده در واقع و نمیشناختم بیام اینجوری باش صحبت کنم، ایشون بره 5-6 صفحه از ترکی استانبولی ترجمه کنه در اختیار من بگذاره. این باعث آشنایی من با دکتر ولی شد تا ادامه پیدا کرد در واقع چندین و چند سال خدمت ایشون بودیم که در سال 73 بتونیم گروه تاریخ دانشگاه ارومیه رو راه بندازیم. نه قسمت ایشون شد و نه قسمت بنده و با ایشون مخالفت شد و سرنوشت ما هم به یک جور دیگری لبن خورد. توفیق اینو پیدا کردیم بعدن در دانشگاه باقرون علوم چند سالی رو با عنوان حق و تدریس خدمت ایشون باشیم. در دو سالی که مدیر گروه بودم در اونجا منظم خدمت ایشون بودیم در واقع در هر ترمی، نشون دادم که یکی از منظم ترین و مسئولیت پذیر ترین استادان تاریخ بودن ایشون. بسیار منظم به هر حال رفت آمد از تهران به قم، سخت بود اون موقع با پیکان رفت آمد می شد و مشکل بود به هر حال. معمولا استادای در طول ترم یکی دو هفته غیبت داشتن ولی ایشون بسیار در واقع منظم می اومدن و دانشجوها رو در واقع بهره‌مند می‌کردن از دانش و فضل خودشون. من در مورد فضایلشون خیلی صحبت شد ولی داشتم به این فکر می‌کردم که نسل آقای دکتر ولی و آقای دکتر امامی، آقای دکتر تکمیلی همایون، آقای دکتر اکبر اینا رو جزو اونا قرار ندم. این نسلی که در واقع ما رو تربیت کردن یک ویژگی های انسانی والا زیاد داشتن ولی یک ویژگیشون تواضع و فروتنی این بزرگان بود. من که آقای دکتر باستانی پاریزی رو در دانشگاه تهران در واقع محضرشون درک کردیم، آقای دکتر امامی که همیشه سایهشون بالا سر ما بودند، آقای دکتر تکمیل همایون، آقای دکتر وهاب ولی و خیلی از استادان بسیار فروتن بودم. من شخصا به عنوان یکی از دانشجویان این عزیزان یادم نمیاد، واقعا این رو بدون هیچ گونه اغراقی عرض میکنم، در این چندین و چند سالی که خدمت استاد باستانی پاریزی بودم آقای دکتر امامی و یک بار یادم نمیاد که یک جمله در تعریف از خودشون این بزرگواران به زبون بیارن، هیچ وقت در واقع نشنیدم. از زنده هم حرف بزنیم در واقع به اصطلاح واقعا اینها رو مورد توجه قرار بدیم. این قسمتش باید درس برای ماها باشه که من در نسل خودم در واقع غرور و تکبر زیاد میبینم، اینکه از خودمون خیلی تعریف میکنیم، یکیمون خودمون رو بزرگترین قاجارشناس زمان میدونیم، یکی خودمون رو بزرگترین سلجوقی شناس زمان میدونیم. واقعا در واقع یه مقدار از این بزرگانمون یاد بگیریم، این تواضع و فروتنی رو. نکته آخر این که واقعا در مورد آقای دکتر ولی ستم شد. من هر وقت با آقای دکتر صحبت میکردم یه غمی توی صحبتشون در واقع تو لحن کلامشون بود، خیلی اذیت شدن. هم موقع که برای ارومیه میخواستم منتقل بشن که نشد، برای گونه تاریخ ارومیه مخالفت شد، یا برای چاپ آثارشون در واقع در همین پژوهشگاه علوم انسانی که همه نشستیم در غیابش در واقع از ایشون داریم تجدید میکنیم، برای چاپ کتابا چقدر این بنده خدا رو در واقع اذیت کردن. کتاب غز من نمیدونم به چه کسی برمیخورد چاپش، یعنی چه مشکلی ایجاد میکرد که چندین بار نسخه هاشو اینجا گم کردن در واقع. بعد هی میگفتیم آقای دکتر چرا چاپ نمیکنی، میگه من تحویل دادم. برای همین کتاب تاریخ عثمانی اوزون چارچیش من نمیدونم برای چه کسی مشکل ایجاد میکرد در این پژوهشگاه، در واقع چندین و چند بار این به اصطلاح تقریبا ناامید شد. بهش گفتیم جناب استاد شما جلدهای بعدی رو هم چاپ کن، گفت هر وقت جلدهای قبلی رو که من چاپ کردم به اصطلاح منتشر شد اونها رو هم در واقع چاپ میکنم. به هر حال امیدواریم این سرمایه های عزیز رو که در واقع هستن دریابیم و این بیلطفی ها در واقع در حقشون نشه، که باز داره در واقع میشه همچنان هم در مورد استادهای بزرگ بازنشستمون در واقع دور نیست که میبینیم چه بعضی وقتها ها مورد احترامی و بیتوجهی هم قرار میگیرن. مجددا تسلیت عرض میکنم برای خواهر عزیزشون که همیشه در واقع صحبت شما بود که چقدر در واقع برایشون زحمت کشیدید. انشاءالله که سلامت باشید، بنا و خیرتون باشه. ببخشید.
خب بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر حضرتی، ما رو بهره‌مند کردند از سخنان خودشون. پایان بخش برنامه ما قدردانی و اهدای در واقع لوح یادبودی به خانواده زنده‌یاد دکتر ولی خواهد بود. به همین خاطر دعوت میکنم از استاد ارجمندمون جناب دکتر تکمیل همایون، استاد ارجمند جناب دکتر امامی، استاد گرامی جناب دکتر مولای توانی و همچنین جناب دکتر حسنی فر رئیس محترم پژوهشکده تاریخ که تشریف فرما بشن تا این لوح رو تقدیم خانوادگی ایشان بکنیم. خواهش میکنم با تشریف های این بار این بزرگواران رو همراهی بفرمایید. خب این هدیه و لوح یادبود تقدیم میشه به خانواده ایشان. خواهش میکنم از سرکار خانم طیبه ولی تشریف فرما بشن تا این لوح رو دریافت کنند. به نام یگان خالق دانایی جناب آقای دکتر شهاب ولی، با درگذشت استاد فرزانه دکتر وهاب ولی، جای او در میان شاگردان، همکاران و دوستداران تاریخ خالی است. هرچند کولباری از آموزه‌های علمی و فرهنگی این بزرگ مرد همواره نقشه راه پیروانش خواهد بود، یادواره درگذشت این استاد ارجمند بهانه‌ای شد که بتوانیم از جایگاه والای ایشان و حضور سبز جناب‌عالی در این مراسم مراتب قدردانی و احترام خود را ابراز کنیم. توفیق از خداست و توکل بر اوست. حسین‌علی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. خواهش می‌کنم دوباره تشریف بفرمایید تا عکسی به یادگار گرفته بشه از این سابقه رویداد. خب از شما سروران ارجمند بسیار سپاسگزاریم که تشریف فرما شدید به این مراسم تا یاد و خاطره زنده‌یاد دکتر ولی رو گرامی بداریم. به پایان برنامه می‌رسیم و شما رو دعوت می‌کنم برای پذیرایی. خدا یار و نگهدار شما.
حضار محترم و اساتید محققان گرامی، اگر تشریف بیارن یه عکس یادگاری از این مراسم گرفته بشه.
Thank you. خدمت دارم که نصر کارکی بشکل من همه خود دارم علیه منیست به خدمت دارم.